بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. در دستور العمل های سیر سلوکی و اخلاقی حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام بودیم، عرض شد که تقوا بستر سیر و سلوکه، بلکه اصلا عین سیر و سلوکه، و تقوا رو ما پرهیزگاری و پرواپیشگی نمی دانیم، گرچه که اینها معنای لازمه تقوا است، اما تقوا خودنگهداری است، وقایه است، وقواست، حفظ النفس، اما یعزیه، اون چه که با نفس نمی سازد انسان با اونها درگیر است و اونها رو نفی می کنه، این میشه تقوا. و حضرت در یه جمله فرمودند متقون اونهایی هستند که اهل فضائل هستند، اینها رذائل اخلاقی رو دور هستن و اهل فضائلن، و به عبارت بهتر اینها هجرت از رذائل به فضائل دارن. بعد حضرت این اجمال رو تفصیل دادن. پس اگر قرار باشد ما از اول خطبه تا به الان سیر سلوک حضرت رو بیان کنیم، اول حضرت در تقوا و احسان بیان کردن مسائل سیر سلوک رو، و بعد گزیده ترش کردن در متقون و اهل فضائل مطرح کردن، و از اینجا دیگه وارد در تفصیل مقامات یا منازل سیر و سلوک می شوند. اولین منزلی که حضرت در خطبه متقین بیان کردن، به عرضی که محضرتون تقدیم می شه، یا نخستین گام در خودسازی و سیر و سلوکی که ایشون بیان کردن، ایشون فرمودن منطقهم از ثواب، منطق اینها ثوابه. خوب، منطق اینها ثوابه. اولین عنوان منطق شاید تحت عنوان زبان باشه، چون زبان وسیله گویایی انسانه و همه اهل اخلاق و متخلقین میگن که اگر زبان اصلاح بشود، بله، بقیه حالات انسان هم خوش می شود. چون که ما در روایات داریم که در شبان روز زبان، اعضا و جوارح با زبان گفتگو می کنن، و به خصوص اول صبح، که تو اگر ما را راحت بگذاری و گناه نکنی، ما انشاءالله گناه نمی کنی. معلوم میشه که زبان خیلی مهمه. و در تشبیهاتی هم که ما داریم عرض کردیم انسان 5 بندر ورودی دارد به نفسش: 2 گوش و 2 چشم و 1 زبان و 1 دهان، و ام البنادر این زبان است و این دهان است، که هم کلو من طیبات ما رزقناکم از این زبان است، و هم قولو قولن سدیدا از این زبان است. هر دوش، هم کلو و هم قولو قولن سدیدا، هر دو امر الهی مترتب بر همین زبانه. در آیه شریفه داره که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولو قولن سدیدا، قولن سدیدا. بعد از خطاب انسانهای مؤمن، بعد از تقوا و امر تقوا، امر به این است که گفته های شما گفته های سدید باشد. این گفته های سدید در خطبه متقین همین منطقه هم از ثواب دارد. پس یه جهات ثواب این است که اینها خوشگفتارند، رفتارشون با حساب و کتاب. اولین گام سیر و سلوکیشون اینه که در اصلاح زبانشون میکوشن، سعی میکنن مراقب زبان باشن. در حالات بعضی از اولیای الهی دارد که اینها گاهی از اوقات بله دانه خرما یا سنگریزهی در دهانشون میگذاشتن که زبانشون زیاد تحرک نداشته باشد. تا این حد حتی بعضی از اولیای الهی حتی حرفهای دیگر رو هم کنسل می کردن به قول معروف و حرفهای دیگر رو هم نمی زدن که حرفهای زشت ازشون صادر نشود. یعنی کنترل سخن در خوبی ها و قول ها و گفتارهای دیگه داشتن تا گفتار زشت رو خدای نخواسته کنترل بکنن. و آیه شریفه هم داره که وقتی که این گونه باشن یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، باعث اصلاح عمل میشه. پس اولین منزل سیر و سلوک به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین منزل مبارزه با هرزگویی و مبارزه با این است که انسان اون چه که سزاوار نیست بگوید نگوید، همیشه چیزهایی رو بگوید که لزوم دارد نه چیزهایی که غیر لازمه. و اهل سیر و سلوک هم طوری که مقید و مواظبت دارن در چیزهایی که لازم نیست، در کمتر چیزهای دیگر مراقبت دارن. و اولین منزل سیر و سلوک به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین عنوان منطق ثوابه. این یک احتمال که منطق زبان باشد و به عبارت بهتر منطق بیان از حالات زبان باشد. اما ما عرضمون اینه که این رو یه مقداری فراتر بگیریمش. منطق هم از ثواب نمادش زبان است، ظهورش در زبان است، اما منشأش در فکر و اندیشه. انسان به دو عامل مهم موفق می شود، یکی به اندیشه خوب، یکی به انگیزه مطلوب. و اندیشه صائب و انگیزه بفرمایید صالح، این دوتا باعث می شود که انسان به جایی برسد. و ما عرضمون اینه این منطقه هم و ثواب هر دو رو داره. یعنی زبان یک جهت تجمیع اندیشه و انگیزه، گفتار انسان یک جهت روشن شدنی که گفت تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اما یک جهت دیگر این است که این سخن باید سخنی بشود که سخن اهل دل بشه، سخنی بشود که سخن انسانی بشود که صائب باشد. لذا ثواب در اینجا خیلی معنای گسترده و معنای وسیعی دارد. ثواب در اینجا یعنی هر سخن حق، هر اندیشه صائب، هر چی که انسان رو به منزل مقصود برسد. و قطعا سالکین الله اولین گامی که باید بردارن از مراقبت زبان شروع میشه. و این مراقبت زبان هم حاکی از مراقبت فکر و اندیشه، و این اندیشه خوب هم انگیزه مطلوب رو داره. انگیزه و اندیشه که آمد در نتیجه انسان به سرمنزل مقصود میرسد. نتیجه این که اولین منزل و مقام سیر و سلوکی و گام سیر و سلوکی در تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام تحت عنوان منطق اعم از اندیشه و انگیزه، و مراقبتش هم از زبان شروع میشه. بله اگر قرار باشد منطقش خوب باشد، باید قطعا زبان خوب باشد و قول سدید و قول معروف داشته باشد، همونطور که در قرآن است، نه اینکه هر سخنی رو بگوید. انشالله امیدواریم که همه من و شما این گونه باشیم و جزء سالکینی باشیم که روش سیر و سلوکمون در خطبه متقین بیان شده و عمل بکنیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم ان شاء الله تبارک و تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. در راه‌های برون رفته در معاملات بورس، در قراردادهای و معاملات ربوی، راه‌های برون رفته مختلفی رو مطلب معذرتون عرض کردی. یکی دیگه از این راه‌ها که خیلی راه بیین و راه خوبی هم هست و می‌شود با این راه، بله، ما از بعضی از معاملاتی که مشکوک هست و سودهایی که به دست می آید اونها رو مصادره بکنیم و به عبارت بهتر مطلوب شرعیشون قرار بدیم، یا راه شرعیش رو بریم نه راه غیر شرعیش رو، و به تعبیر ما بیفتیم تو احل الله البیع، تو این عناوین، نه خدای نخواسته تو حرم الله الربا. این است که ما در معاملاتمون یا حتی در قروضمون و وامهامون یه سری شرط و شروطی بگذاریم که اون شرط و شروط مفادش خیار در بیع یا خیار در عقود باشه و کاملا بحث شرعیه. مثلا بفرمایید یه کسی یه پولی رو لازم داره، مثلا ببینید نتیجه این است که یه وقت میره از کسی قرض میگیره، خدای نخواسته میگه من بیشتر بهت میدم، هم پول خودش رو حرام میکنه هم پول دیگری رو و حرامه. اما یک وقت پولی رو لازم داره، یک جنسی رو هم داره، یک کتابی رو، یک دستگاه دیگری رو، یک بله ابزارالات دیگری رو، یک خانه ای، ماشینی داره، هر چه که دیگه میخواد که ارزش مالیت داشته باشه، این رو میره میده، یه پول رو میگیرد یا به کم یا به زیاد یا به مساوی، یا به مقدار همون کالا پول میگیرد یا نه مقدار کمتری رو میگیرد که دیگه رغبت بیشتری به لحاظ بازار داره، یا مقدار بیشتری رو میگیرد که میخواهد مشکل خودش رو حل کنه، اون دیگه بستگی به بله کارش داره. بعد در مقابل اون یک جنسی را میدهد و میفروشد یا اجاره میدهد، حالا فروش دیگه به عنوان یک مثاله، و یک عقدی رو با اون منعقد میکنه و به خصوص فروش، و بعد برای اینکه بتواند مالش رو دو مرتبه برگرداند یک خیار شرط میگذارد یا یک شرط الخیار میذارد. هر دوش درسته. یعنی چی؟ من کالایی رو دادم به دیگری، یه پولی رو لازم دارم، نیازمند قرض هستم، یه پولی ازش میگیرم به قرض، میگم که تا فلان تاریخ اگر من پول رو آوردم خانه از خودم باشه، اگر نیاوردم خانه از تو باشه. اینو بهش میگن خیار شرط یا شرط الخیار، فرق نمی کنه. و به عبارت بهتر چه میکند؟ خیار را خرید و فروش میکند، شرط الخیار را خرید و فروش می کند و اضافه و کم می گیرد و مساوی می گیرد. و این یک راه کاملا شرعی است و اشکالی ندارد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید در مسالک، چون مسالک شرح شرایع که از شرحای خوبم هست، ایشون دارن از ثالث خیار و شرط و هو به حسب ما یشترتا نهی او احدهما، یکی دو تا بایه و مشتری یا یکیشون شرط میذارن، لکن یجب ان یکون مدتا مضبوطه، و شرطش اینه که مدتش چه باشد؟ مدتش معین باشه. میگه تا یه سال دیگه این خونه دست تو باشه، این کتاب من دست شما باشه، اگر پولش آوردم کتاب مال من، اگر نیاوردم کتاب مال شما باشه، منتها عنایت داشته باشید که این شرطی که ایشون میگذارد باید شرطی باشد که مدت مشخص باشد. اما مثلا اگر به قول ایشون که قدوم الحاج باشد، مثل آمدن حاجی ها، منتها مثل آمدن حاجی های زمان قدیم که تاریخ خیلی مشخص نبود، کم و زیاد داشت، اما نه کقدوم الحاج امروز که شاید مثلا در یه تاریخ معینی پروازها باشه. باز موردها یکی از مسائل مستحدثه و اینی که تغییر میکنه همینه. بعد مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه دارن که لا فرق فی المدت المشروطه بین کونها متصلتن بالعقد و منفصلتن عن معذبتها. این فرق نداره که الان دیگه فرض کنید میخواد وامی بگیرد، پولی بگیرد و این شرط رو متصل به عقدش میکنه، ایشون میفرماین اشکالی ندارد. و بعد ایشون دارن که و یجوز اشتراط المعامره و اشتراط مدت یرد البایع فیها از ثمن اذا شاء و یرتجع المبیع، یعنی کالا رو برگردانه، کذالک الا فی خیار الحیوان، مگر در خیار حیوان. چرا در خیار حیوان نیست؟ رمزش چیه؟ چون خیار حیوان خودش محدوده و مدت معینه داره، بعد در 3 روز هست و مدت ولی معینه داره. خب این هم عبارت مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در مسالک که پس می شود ما یک کالایی رو به یک کسی بدیم، یه پولی دریافت بکنیم، همون سودی که می خواهیم از ربای قرضی داشته باشیم از این معامله شرعی داشته باشیم. و این معامله شرعی که بیع الخیار یا بیع الشرطه، یا در بعضی از اصطلاحات بهش میگن بیع الوفا، یعنی به اصطلاح این که میخواد در یک مدتی وفا بکنه، و به عبارت بهتر خرید و فروش به شرط خیار داشتنه. خیارش حالا دیگه مدتش رو مشخص بکنه و بداند چطوری هست. مسالک رو آدرس رو محضرتون عرض کردم؟ بله؟ اجازه بدید تا مسئله 201 خیلی پس شما پیدا کردید. خیلی عبارت دیگر، عبارت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 23 صفحه 31، مرحوم صاحب جواهر می فرماین القسم الثالث خیار الشرط بالضروره بین علماء المذهب والکتاب والسنه عموما و خصوصا فی فر فی بعض افراده. ایشون میفرمایند قسم ثالث از خیارات خیار شرط. این خیار شرط همین خیاری است که ما الان درش هستیم. یعنی چی؟ یعنی بیع به شرط یا بیع به شرط الخیار، یا داره خیار رو مشخص میکنه. ایشون میفرمایند بین علماء مذهب ضروری است و کتاب و سنت هم دلیله، خصوصا در بعضی از افرادش. بعد ایشون میفرمایند ولا یقده منافاته لمقتضى اطلاق کما فی کل شرطه. این انشاءالله در بحث فقه دیگه باید یه بحث مفصلی در بیع خیار شرط بشه که آیا این منافات با اطلاق عقد نداره هر شرطی بشود، چون از یک طرف معنای اوفو بالعقود یعنی وفای به عقد بکنی، وفای به عقد یعنی همین الان نقل انتقال حاصل بشود، اما خیار شرطی که شما میذارید یعنی چی؟ یعنی بی لازم نیست و بی جایز است. آیا این منافات دارد یا منافات ندارد؟ مرحوم صاحب جواهر نظرش اینه که منافات نداره. ما هم عرضمون همین است که منافات نداره. چرا؟ چون کلی عقد رو میاد در یک خصوصیتی مشخص میکنه. بله، اون چه که باید باشد این است که شرط مخالف کتاب و سنت نباید باشه. شرط باید به عبارت بهتر شرط شرعی باشد. ما عرضمون اینه که در این راه شرعی ادله عام اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و احل الله البیع و اونهای اطلاقاتی که در باب عقود هست کاملا اینجا رو شامل می شود. یه قرارداد بسته، منتها قراردادش به عبارت بهتر به رجوع کردن مبیع و سمن و مسمن به یک دیگر. حالا فرق نمی کند دیگه، اینی که در جانب سمن باشد یا در جانب مسمن باشد، دیگه این تفاوتی نداره و ادله شاملش می شود. و ما عرضمون این است که روایات هم ادله ای هست که کاملا می تونیم بله ازش استفاده بکنیم. یکی از اون روایات، روایت و موثقه اسحاق ابن عمار، ملاحظه بفرمایید، محمد ابن الحسن، من آدرس روایت رو محضرتون عرض بکنم، وسائل جلد 18 صفحه 19 حدیث اول، چند حدیث است، حدیث اولش رو ملاحظه بفرمایید. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله عليه الصلاه والسلام و ساله رجل و انا عنده. بله، میگه من شنیدم از امام صادق علیه الصلاه والسلام که یک شخصی از حضرت سوال کرد و من اونجا حاضر بودم. فقال رجل مسلم احتاج الى بیع، داره یه شخصی نیازمندی که خانه‌شو بفروشه. فجاء الى اخیه، میاد به سراغ همکارش، فقال ابي اوكداري هذه و تكون لك احب الي من ان تكون لغيره، میگه من دوست دارم این خونه از تو باشه نه برای غیر تو. الا ان تشترت لي ان انا جئتك بثمنها الى سنتين، اگر تا یک سال پولشو بیارم، ان ترد علي. فقال لا باس بهذا ان جاء بثمنها الى سنتين ردها علي. قلت فانها كانت فيها غله، میگه احیانا در این خانه غلاتی هم هست کثیره. فاخذ الغله، بله، لمن تكون الغله، فقال الغله للمشتري، غله هم برای مشتری است. الا ترى انه لو احترقت لكان من ماله، بله، معلوم میشه که اینجا خانه ای بوده که انبار بوده. میگه که مثلا این انبار گندم یا این خانه‌ای که گندم هم در شچن زمانهای قدیم کندوی گندم داشتن و کندوهای گندم هم خیلی نقل و انتقالش دیگه سخت بود، حالا این داره تبدیل و تبدل میکنه، کندوهاشو میخواد بازم بمونه کندوی گندم و ذخیره گندمش. ظاهرا حضرت فرمودن اشکالی نداره. این یکی از روایاتی است که واقعا این معامله رو تصحیح میکنه. روایت دیگر ابواب الخیار رو صفحه 18 باب 7 حدیث 1 رو ملاحظه بفرمایید. محمد ابن یعقوب عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن علی ابن نعمان عن سعید ابن یسار، روایت صحیحه خوبی است. قال قلت لابی عبد الله علیه الصلاه و السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد، این اهل السواد یعنی مردم عراق، مردم عراق رو به خاطر اینکه سرسبز و آباد بود بهش میگفتن اهل السواد و غیره، با عراقی ها یا غیر عراقی ها، فنبیعهم، خرید فروش میکنیم، و نربه علیهم للعشرته اثنا عشر، مثلا بهشون سود میبریم مثلا یک ده، بله، ده یا دوازده، ده دوازده، همیشه جایی مثلا درصد میگفتن ده دوازده، ولعشره ثلاثه عشرته و نؤخر ذلکت، اینو به تأخیر میندازیم، فی ما بیننا و بین السنه و نحوها و یکتب لنا الرجل علی داره او علی ارضه بذلک المال الذی فیه الفصل الذی اخذ منها شراء قد باع و قبض الثمن منه فنعده ان هو جاء بالمال الی وقت بیننا و بینه ان نرد علیه الشراء، علیه الشراء. بابا هم بعد میگه این رو سردر منزلش هم مینویسه که این مثلا خرید و فروش شده اما تا فلان تاریخ مثلا مال فلانیه. فا اینجا الوقت، اگر زمان آمد و لم یعتنا به دراهم فهو لنا، فما تراف الشرائع فقال ارا انهو لکه ان لم یفعل و اینجا بالماله للوقت فرد علی. حضرت فرمودن اگر مال رو آورد زمینشو و مالشو و خونشو بده، اما اگر اون درهم و دینار رو نیاورد، مالش رو مال شما باشد. خب اینی که از معاملاتی است که روایاتی است که واقعا هم صحیح است و هم دلالتش دلالت واضحی است. خب اجازه بدید من داره وقت تموم میشه، دو تا آدرس روایت دیگر هم خدمتتون عرض بکنم. روایت معاویه ابن میسره رو ملاحظه بفرمایید، باز در همون آدرسی که عرض کردیم، صفحه 20 باب 8 حدیث سوم. و بزرگانی مثل مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه و علامه هلی در تذکره، تذکرة الفقها جلد 11 صفحه 59، اینها ادعای اجماع کردن، حتی در خلاف هم ایشون ادعای اجماع کرده. خلاف رو میدونید دیگه، کتابی است که بر اساس مذاهب نوشته شده، یعنی فقه مقارن. ایشون عبارتشون اینه که خلاف جلد 3 صفحه 19، یجوز و اندنا البیعو به شرط، دلیلنا اجماع الفرقه و ایزن قوله صلی الله علیه و آله و سلم الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب ولا سنه. تا کتاب و سنتی من نکرده شرط اعتبار دارد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیگه تحریر رو ملاحظه می فرمایید و استفتاءاتیشون در استفتاء جلد 2 صفحه 138، نظر ایشون اینه که ایشون پس بنابراین تا به حال به این نتیجه رسیدیم که قواعد دلالت دارد، اطلاقات دلالت دارد بر بیع و شرط و روایات هم دلالت داره، کلمات فقها هم دلالت داره، منتها حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چون نسبت به راه‌های فرار از ربا خیلی حساسیت خاصی دارن و ایشون قبلا در فتواهای قدیمشون جایز میدونستن اما در فتواهای اخیرشون جایز نمیدونن، ایشون بیع الخیار را میگن که اگر مستقلا باشد اشکال نداره، اما اگر مرتبطن به فرار از ربا باشد ایشون میفرماین فیه اشکالو. این فتوای حضرت امامه که عنایت دارید، اما ما عرضمون اینه که چه متصل باشد چه منفصل باشد، چون ما قائل به راه های فرار از یا برون رفت از ربا هستیم اشکالی ندارد. همینقدر که صدق بکنه معامله جدیدیست و عقلا اونو تأیید بکنن و ربوی نباشد کفایت می کند. ظاهرن وقت تمام شد، اجازه بدید. بله باشه، برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام.